خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم. امروز نشستن‌های طولانی بر روی صندلی‌های غیر استاندارد اداری موجب بروز عارضه‌هایی چون زانودر و تعریق در ناحیه کفی و پشتی صندلی می‌شود. صندلی تی 50 جوان با قابلیت تنظیم ارتفاع و زاویه مناسب زانوها و با بافت توری در ناحیه کفی و پشتی صندلی از تعریق جلوگیری می‌کند. این قرن جوان است. مبلمان اداری جوان.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم: اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
داستان ها و آدم ها.
به نام خدا. سلام شنوندگان محترم داستان‌ها و آدم‌ها، وقتتون بخیر. در این برنامه داستان کوتاه تالپا نوشته خوان رولفو رو خواهید شنید. خوان رولفو متولد 16 می 1917 نویسنده و عکاس مکزیکی بود. او از مهمترین نویسندگان آمریکای لاتین به شمار می‌رود. رولفو در مکزیک در خانواده ای زمیندار به دنیا آمد، اما حوادث انقلاب مکزیک باعث از بین رفتن زمین‌های خانوادگی او شد. او در سال‌های 1926 تا 1929 شاهد خشونت‌آمیزترین وقایع جنگ مذهبی کاتولیک بود. در سال 1923 وقتی که رولفو 6 ساله بود، پدر و دو تن از عموهایش را در جنگ کاتولیکی از دست داد. او در سال 1927 مادرش را نیز از دست داد. رولفو پس از مرگ والدینش مدتی را نزد مادر بزرگش در دهکده سن گابریل گذراند و در 10 سالگی به پرورشگاه سپرده شد و 4 سال در آنجا بود. رولفو در تمام زندگی کتابخانه سیری ناپذیر. علاقه او به کتاب در زمان 8 سالگیش به صورت تصادفی بروز کرد. در آن زمان به دلیل وضعیت ناخوشایند کلیسا که منجر به شورش‌های کاتولیکی شده بود، کشیش منطقه تمام کتابخانه خود را نزد مادر بزرگ رولفو به امانت گذاشت و او تمام کتاب‌های آن کتابخانه را مطالعه کرد. رولفو در سال‌های پایانی زندگی به سرطان ریه مبتلا شد و در 7 ژانویه 1986 به علت حمله قلبی درگذشت. ناتالیا خود را به آغوش مادرش انداخت و زمانی دراز با حقحقی آرام زار زد. روزهای فراوان جلوی این عشقها را گرفته بود. ذخیرهشان کرده بود برای امروز که از سنسونتلا برگشتیم و او همین که چشمش به مادرش افتاد یک بار احساس کرد به دلجویی و تسلا احتیاج دارد. پیشترها حتی با آن همه مشقتی که در آن روزهای مصیبت بار کشیدیم گریه نکرده بود. آن روزها که ناچار شدیم تانیلو را توی گودالی در خاک تالپا دفن کنیم. من و ناتالیا تک و تنها، هیچ کس نبود که کمکمان کند. دوتایی توش و توانی را که داشتیم سر هم گذاشتیم و افتادیم به کندن قبر. با دست خالی خاک و کلوخ را بیرون کشیدیم. عجله داشتیم تانیلو را زودتر زیر خاک کنیم تا دیگر کسی را با بوی نفسش که آغشته به مرگ بود نترساند. بعد از آن روز هم گریه نکرد. وقت برگشتن را میگویم که دوتایی شبها به راه میافتادیم. خستگی سرمان نمیشد. توی تاریکی کورمال کورمال انگار که توی خواب راه برویم قدم برمیداشتیم و هر قدممان انگار پایی بود که بر گور تانیلو میکوبیدیم. اینجور وقتها ناتالیا انگار سنگ میشد. جلوی خودش را میگرفت تا احساساتی که توی دلش موج میزد متأثرش نکند. اما یک قطره اشک هم از چشمایش نمیچکید. حالا پیش مادرش برگشته بود تا گریه کند. فقط آمده بود تا غم و غصه ای به دل آن زن بریزد و بهش بفهماند که دارد عذاب میکشد و اینجوری همه ما را هم غصه دار کند. چون من هم احساس میکردم ناتالیا دارد توی دلم زار میزند. انگار داشت میچلاندمان. آخر راستش رو بخواهید من و ناتالیا هر دو من تانیلو سانتوس را کشتیم. او را به تالپا بردیم تا همونجا بمیرد و مرد. میدانستیم که جان سفر به این دور و درازی را ندارد. با این وجود بردیمش. دوتایی کشان کشان بردیمش. با این فکر که اول و آخر از دستش خلاص میشویم. فکر رفتن به تالپا اول به سر برادرم تانیلو زد. او خودش قبل از هر کس دیگر به این فکر افتاد. 4 سال بود که ازمون میخواست ببریمش. 4 سال تمام. از آن روزی که بیدار شد و آن تاولهای کبود را روی دست و پاش دید. از آن روز به بعد وقتی تاولها زخمهای ناسوری شدند که به جای خون چرکابه زردی ازشان بیرون میزد، چیزی مثل سمق درخت که آب غلیظی ازش میچکید. خوب یادم هست که از آن بعد یک سر میگفت میترسد که دیگر هیچ وقت خوب نشود. به همین خاطر بود که میخواست به زیارت باکره تالپا برود تا شاید او با نگاهش آن زخمها را شفا بدهد. با آنکه میدانست تالپا خیلی دور است و ناچاریم کلی از راه را روزها زیر آفتاب و شبها توی سرمای ماه مارس گز کنیم، باز میخواست که به تالپا برود. آن باکره کوچولو مرهمی برای درمان زخمهایش میداد، زخمهایی که هیچ چاره ای برایشان پیدا نمیشد. آن باکره چاره کار را خوب بلد بود، همه چیز را پاک و پاکیزه میکرد. کاری میکرد که هر چیزی که بگویی تر و تازه مثل مزرعه باران خورده بشود. همین که پاش به آنجا میرسید و جلوی باکره میایستاد، کلک مرزش کنده میشد. دیگر هیچ چیز آزارش نمیداد. تانیلو اینجور فکر میکرد. من و ناتالیا هم این فکر را بول گرفتیم تا او را با خودمان ببریم. من میبایست با او میرفتم چون برادرم بود. ناتالیا هم هر جور شده میبایست میامد چون همسر تانیلو بود. میبایست کمکش میکرد، زیر بغلش را میگرفت، وقت راه رفتن حائلش میشد تا زمین نخورد. و شاید هم وقت برگشت که تانیلو تمام امیدش را به دنبال خودش می کشید، ناتالیا می بایست شانه زیر بار او می داد. من از همون اول می دانستم ناتالیا چه فکری به سر دارد. امروز می دانم که ناتالیا به خاطر آن ماجرا استغفار کرده. من هم استغفار کرده ام. اما این چیزها نه از عذاب پشیمانی نجاتمان می دهد و نه مایه آرامشمان می شود. این فکر هم کارمان را آسان نمی کند که تانیلو در هر حال می مرد چون اجلش رسیده بود. با اینکه رفتن به تالپا با آن راه دور و دراز هیچ فایده ای به حالش نداشت چون او بی برو برگرد می مرد. حالا یا اینجا یا آنجا، شاید اینجا کمی دیرتر می مرد به خاطر آن همه عذابی که توی راه کشید و آن همه خونی که ازش رفت و خیلی چیزهای دیگر. اینها همه روی هم جمع شد و زودتر از موقع کلکش را کند. مشکل اینجاست که من و ناتالیا بردیمش و وقتی دیگر از رفتن منصرف شده بود، وقتی احساس کرد دیگر رفتن فایده ای ندارد و ازمون خواست که برگردانیمش، کشان کشان بردیمش. از زمین بلندش می کردیم تا بتواند راه برود. بهش میگفتیم دیگر نمیتوانیم برگردیم. میگفتیم تالپا از سنسونتلا نزدیکتر است. اما هنوز تالپا خیلی دور بود. چندین روز فاصله داشت. باری، آن وقت که داشتیم تانیلو را به تالپا میبردیم که باکر شفایش بدهد، حالا همه چیز تمام شده. تانیلو از شر زندگی راحت شد. دیگر نمیتواند برامان تعریف کند چه تقلایی میکند تا زنده بماند. با آن جسم متعفن که پر از آب گند گرفته ای بود که از تمام منفذهای دست و پایش بیرون میزد. چه جانی میکند تا زنده بماند. حالا که مرده میشود اوضاع را جور دیگری ببینی. حالا ناتالیا براش گریه میکند. شاید برای آنکه تانیلو از آنجایی که هست پشیمانی عظیمی را که بر روح او سنگینی می کند ببیند. می گوید چند روز اخیر صورت تانیلو را حس کرده. صورت تانیلو تنها جایی از بدنش بود که برای ناتالیا باقی مانده بود. ناتالیا احساس می کرد آن صورت به سراغش می آید. به دهنش نزدیکتر می شود و توی موهای او فرو می رود و با صدایی که بیرمق‌تر از آن ممکن نیست از او میخواهد کمکش کند. ناتالیا میگوید تانیلو به او گفته بالاخره خوب شده و دیگر هیچ دردی ندارد. میگوید به او اینجور گفته: ناتالیا، دیگر میتوانم با تو باشم، بهم کمک کن با تو باشم. تازه از تالپا در آمده بودیم و تانیلو را آنجا توی گودالی که توی شیار عمیقی برایش کنده بودیم جا گذاشته بودیم. 20 روز طول کشید تا جاده اصلی تالپا را پیدا کردیم. تا آن وقت خودمان 3 نفر بودیم و بس. از آنجا به بعد کم کم قاطی مردمی شدیم که از هر طرف می آمدند. جماعت مثل آب رودخانه به آن جاده پهن سرازیر شده بود و ما را با خودش می برد. از هر طرف که بگویی فشار می آورد. چیزی که به هم وصل ما می کرد رشته های دراز غبار بود. هیچ وقت مثل آن روزها که همراه مردم بودم به این فکر نیفتاده بودم که زندگی چقدر کند می گذرد و چقدر خسته کننده است. چشم هامون رد غبار را می گرفت، راه نگاهمان را می بست و آسمان همیشه خاکستری. فقط گاه به گاه وقتی از رودخانه‌ای رد می شدیم غبار بالاتر و روشن‌تر بود. کله داغمان را که از خاک و خل سیاه شده بود توی آب سبز فرو می بردیم و یک بار دودی آبی از سر تا پامان بلند می شد، مثل بخاری که توی سرما از دهن آدم در می آید. فعلا باید به هر جان کندنی که شده مثل بقیه مردم و جلوتر از آنها پیش برویم. مسئله این است، وقتی مردیم تا بخواهی وقت استراحت داریم. ما، من و ناتالیا، توی این فکر بودیم. شاید تانیلو هم وقتی توی جاده تالپا با آن جماعت راه می رفتیم توی همین فکر بود. اما تانیلو یک سر حالش بدتر می شد تا به جایی رسید که دیگر نمی خواست جلوتر برود. پوست پایش ترک ترک شده بود و خون از ترک ها بیرون می زد. ازش پرستاری می کردیم تا حالش بهتر بشود، اما آن وقت هم حاضر به آمدن نبود. می گفت من یکی 2 روز همینجا میمانم و بعد به سنسونتلا برمیگردم. اما من و ناتالیا نمیخواستیم اینجور بشود. میخواستیم با او به تالپا برسیم. این بود که ناتالیا همانجور که پاهاش را با الکل میشست تا ورمش کمی بخوابد به او قوت قلب میداد. میگفت فقط باکری تالپا میتواند شفایش بدهد. ناتالیا برایش از این حرف ها میزد. باری، همانطور کشان کشان بردیمش تا بالاخره به تالپا رسیدیم. روزهای آخر خودمان هم خسته شده بودیم. هر دومون احساس میکردیم قدمان روز به روز خمیده تر میشود. انگار چیزی جلوی قدمهای من را میگرفت و با گرده های من سنگینی میکرد. وارد تالپاک شدیم، همه جماعت دعای صبح را میخواندند. اواسط فوریه به راه افتاده بودیم و روزهای آخر مارس به تالپا رسیده بودیم و دیگر خیلی ها داشتن برمیگشتند. همش به خاطر این بود که تانیلو به استغفار و ریاضت کشی افتاده بود. همین که چشمش به آدم‌های دور و برش می‌افتاد که برگ‌های کلفت انجیر تیغدار را مثل تیلسان به شانه انداختند، به فکر تقلید از آنها می‌افتاد. بعد به سرش می‌زد که پاهایش را با پیراهن ببندد تا موقع راه رفتن عذاب بیشتری بکشد. بعد به این فکر افتاد که تاج خار به سرش بگذارد. کمی بعد چشمهاش رو با پارچه بست و به اواخر راه که رسیدیم زانو زد و دستهاش رو به پشتش برد و روی استخوان زانو به راه افتاد. اینجوری آن چیزی که تانیلو برادر من بود به تالپا رسید. داری زنگی بزرگی به دستش گرفته بود و پاهای لخت و کبودش را محکم به زمین میکوبید. پاک از خود بی خود شده بود، انگار داشت از عذابی که آن همه مدت تحمل کرده بود خلاص میشد یا تقلاهای آخرش رو میکرد که یکم دیگر زنده بماند. شاید دلش میخواست آن توش و توان سابق را دوباره برگرداند. بالا برد و خودش رو محکم به زمین کوبید. داری هنوز توی دستش بود و توی پنجه های خونی او دینگ و دینگ میکرد. از آن معرکه کشیدیمش بیرون، میخواستیم از زیر پای مردم درآوریمش، از میان آن جماعت دیوانه که روی سنگ ها میچرخید و جست میزد و اصلا حالیش نبود که چیزی زیر پایش افتاده. مثل آدم های فلج کولش کردیم و رفتیم توی کلیسا. ناتالیا واداشتش که کنار خودش زانو بزند. درست روبروی آن مجسمه کوچک طلایی تانیلو افتاد به دعا خواندن و اشک ریختن، اشکی که از ته و توی دلش بیرون میزد و شمعی را که ناتالیا توی دستش گذاشته بود خاموش میکرد. اما خودش اصلا حالیش نبود. نور آن همه شمعی که آنجا روشن بود نمیگذاشت بفهمد دور و برش چه خبر است. همان جور با شمع خاموش دعا میخواند، هوار میزد تا خودش بشنود که دارد دعا میخواند. ممنون که در داستان همراهمون بودید. در این بخش از برنامه از شما دعوت میکنم تحلیل روانشناختی داستان رو از زبان سرکار خانم ناظمی روانشناس بشنوید.
سلام عرض میکنم حضور همه عزیزان شنونده. امیدوارم که تندرست باشید و در کنار عزیزانتون شاد و خرم. پروین ناظمی هستم، روانشناس و مشاور. خب داستانی بود که شاید واقعا آدم وقتی میشنوه خیلی مطلب داره، ولی یه کمی درکش سخته. و اینکه کدوم یکی از موضوعات یا نکته های این داستان میتونه شما رو جذب بکنه، براتون جالبه و میتونه یک درس باشه. ما هممون در زندگیامون شاید تجربه بیماری رو برای خودمون داشته باشیم یا تجربه بیماری نزدیکانمون رو داشتیم، خصوصا حالا افرادی که سنشون بالا بوده. چگونه برخورد کردیم، چقدر مراقبت کردیم و تو دلمون چه آرزوهایی براشون کردیم. شاید گاهی آدم خسته میشه، گاهی آدم وجدانش یه مقداری قلقلکش میده و باعث میشه که رفتارهای ناپسندی بکنه. ولی چقدر جالبه که ما بعد از این که حالا هر عزیزیمون که بیمار هم باشه، وقتی که هر نکتهی گفتیم، هر عملی که داشتیم، هر رفتاری که انجام دادیم، شاید اون موقع متوجه نبودیم، شاید اون موقع گفتیم حقمونه، هیچ ایرادی نداره اگر این کارو کردیم، ولی رسیدیم به نقطه‌ای که از دست دادیم، حالا نمیتونیم بپذیریم، حالا احساس گناه میکنیم، حالا ناراحتیم، چه کارایی کردم، کاش اونطور حرف نزده بودم، کاش این کارو نکرده بودم. دقیقاً اون مطلبی بود یا نقطه‌ای بود که در داستان ما شنیدیم. یک برادر با خانم برادرش در حقیقت با گفته خودشون در داستان میبرن به سوی مرگ برادرشون و در حقیقت همسرشون رو، و شاید بی توجهی به این که اون شخص ناتوانه، این الان احساس گناهشون میشه، رفتار غلطشون احساس گناه میشه. و مهم اینه که ما وقتی این اتفاق میفته چون نمیتونیم باهاش کنار بیایم، گاهی برای اینکه حل مسئله نمیتونیم بکنیم، صورت مسئله رو پاک میکنیم. خب من دیگه اینجا نمیتونم زندگی کنم، من نمیتونم با غم این موضوع کنار بیام، نمیتونم، چون تمام خاطرات به یادم میاد، هر کاری کردم، هر رفتاری کردم، هر صحبتی کردم و و و خیلی از این مسائل که باعث میشه فرد یا افراد از اون مکانی که بودن و عزیزشون از دست دادن برن. یه نکته خیلی مهمتر این که چقدر جالبه، ما هیچ وقت فکر میکنیم که ما هم ممکنه بمیریم. چرا ذهن انسان انقدر فراموشکاره؟ چرا فکر نمیکنه که ممکنه یک روزی خودش هم همون زیر خاک بخوابه؟ پس این رفتارا یعنی چی؟ چرا ما نمیتونیم درک کنیم که وقتی کسی با خودمون چنین رفتاری رو بکنه چقدر برامون زجرآوره؟ چطور به خودمون اجازه میدیم رفتارهای ناشایستی بکنیم که واقعا ناشایسته، ولی به خودمون اجازه رو میدیم و بعدش هم از وجدان میگیریم، ولی دوباره تموم میشه، دوباره روز از نو، روزی از نو، متاسفانه متاسفانه بدی هامون شروع میشه، رفتار غلطمون شروع میشه. من اعتقادم بر اینه که ما همیشه باید طوری زندگی کنیم که ممکنه همین الان بریم، پس حداقل نه دلی رو بشکنیم، نه رفتار غلطی بکنیم، نه کسی رو آزار بدیم. ما هممون جامون همونجاست و جالبه در داستان میشنویم وقتی که او رو زیر خاک میذاشتن چگونه فکر میکردن، چه افکاری در ذهن برادر بوده و بیخبر از این که حالا اگر خودم باشم چه. چقدر خوبه فکر کنیم یک روزی ممکنه نباشیم، حداقل کاری بکنیم، رفتاری رو انجام بدیم که خودمون وقتی رفتیم دیگران به خوبی یاد بکنن از ما، حتی اگه یادشون هم نباشه حداقل دیگه بدی نباشه تو ذهنشون، حتی اگر خونسا بود. این داستان ها اغلب ما رو به این سمت هدایت میکنه که هم قدر زندگی رو بدونیم، هم این که آمادگی داشته باشیم یه زمانی ممکنه بریم، 100% میریم، حالا چه زمانی معلوم نیست، قطاریه که هممون باید سوارش بشیم، ولی چرا انقدر همدیگر رو اذیت میکنیم؟ چرا گاهی رفتارهایی میکنیم که به خودمون حق میدیم، میگیم اگر من این کارو کردم به خاطر این بوده، یا اونطور که اینها فکر کردن گفتن از دستش راحت شدیم چون بیمار بود. گاهی ما میگیم به خاطر اینکه بیمارمون داشت عذاب میکشید، نه این که خوشحال باشیم، ولی برای آرامشش از این که فوت شده قصه نمیخوریم، چون بودنشون زجر کشیدنشون بیشتر قصه داره. ولی این که واقعا حرکتی این چنین که مخصوصا باشه که از دست اون بیمار زودتر راحت بشیم، حالا بغلش هم مسائل دیگه باشه، کنارش مسائل دیگه باشه، خب خیلی خوشایند نیست، خیلی خوشایند ما آدم ها نیست. پس بنابراین 3 نکته رو به خاطر داشته باشیم، یادمون باشه هر اتفاقی که برای هر کسی میفته ممکنه برای ما هم بیفته. دوم این که هممون مسیرمون به یک جا ختم میشه آخرش، بالاخره هممون جامون زیر خاک هست. سوم این که چقدر خوبه هم از زندگی لذت ببریم، هم این که به حریم دیگران تجاوز نکنیم و اجازه بدیم که دیگران هم بدون آزار ما و بدون رفتارهای خطامون زندگی خوبی داشته باشن. و یه نکته آخر این که با بیمارامون مهربان باشیم، اشکال نداره، شاید خیلی سخته، خیلی خیلی سخته، ولی اونها بجز ما کسی رو ندارن و خودشونم مسلماً از وضعیت خودشون خیلی ناراحتن. حداقل ذره بیشتر ندیم. امیدوارم که سلامت باشید و با مهر و محبت در کنار هم زندگی کنید و هم احترام بگذارید و برای هر موقعیتی که برای هر کدوم از اعضای خانواده یا عزیزان ما اطراف اتفاق میفته یک همراه و یک همدل خوب باشیم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی. و اکنون سرای فرش دستبافت و مجموعه تخصصی از فرش و تابلو فرش دستبافت سر تا سر ایران زمین در شهر قم، مرکز فرش دستبافت ایران، همراه با ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی و همچنین ارسال رایگان به سر تا سر ایران. خریدی خیال انگیز از سرای فرش دستبافت در سرای ایرانی قم، سرای ایرانی.
آی چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
هوش از سرت میبرن پسر، آب دستت بززدی بیا.
کجایی؟
بهشتی.
میدونم، کدوم بهشتی؟
هفته تیر ابتدای مفتح شمالی جنب کوچه نظامی،
تا سه بشمارید اونجا. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.
ببین اینی که گفتی قیمت شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
دوستان عزیز، ما از ساعت 14 در بخش عصرگاهی برنامه‌های رادیو سلامت در دهمین عصر خرداد ماه همراه شما هستیم و امیدواریم که حاصل تلاش ما مورد توجهتون قرار بگیره. نظر و پیشنهاد و انتقاد اگه دارین در خدمتیم، هم از طریق 162 میتونین به ما بگین، شماره روابط عمومی سازمان، و هم از طریق شماره مستقیم ما 22652876. اگر هم نکته دیگری مد نظرتون هست که میخواید از طریق پیامک به ما بگین، شماره پیامک ما هم 30102. اما برنامه های مختلف ما از گروه های مختلف برنامه ساز، اهم از گروه بهداشت روان، بهداشت و تندرستی، تغذیه، خانواده و سلامت اجتماعی تقدیم شما میشه. راجع به این گروه های برنامه ساز هم در سایت ما به آدرس رادیو سلامت نقطه آی آر میتونید اطلاعات کسب کنید.
گروه سلامت اجتماعی زیست گو. مسابقه زیست رو رادیو سلامت.
با یاد و نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام. عرض‌ادب و احترام دارم خدمت همه شما هموطنان عزیزم، مردم شریف، نجیب و دوست داشتنی ایران زمین. انشالله که هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید و پیشا پیش تشکر میکنم.